چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
سلام علیکم، حال و احوالتون چطوره؟ به به به، خوش اومدین، خودمون خوش برگشتیم، یک چهارشنبه دیگه، امروز چهارشنبه اول بهمن، همراه شما هستیم، من فرشید منافی از ایستگاه فردا زنده، از ایستگاه نه از ایستگاه از ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا تا ساعت هفت با ما باشید، برو بریم. شمایی که میگی هیچکی تو دنیا تحویلمون نمیگیره، بله، شمایی که میگی هیچکی جواب ناممونو نمیده، ها، این هفته دبیر کل سازمان ملل برامون نامه نوشته، بیا و ببین. به به، چی نوشته؟ نوشته که حق رأی ایران به همراه 9 کشور دیگه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعلیق شده. چرا؟ چون 2 سال حق عضویتمون رو تو سازمان ملل پرداخت نکردیم، مثل شما که مثلا حق عضویت رو تو باشگاه نمیدی، خب راد نمیدن دیگه، اینم همینه. مبلغ چقدره؟ ناقابل 16 میلیون دلار. آره دیگه، بالاخره حالا اینجوری شده که کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحرانها، ایران اسلامی همراه با لیبی، با کمر، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، سومالی، پرنسیپ، نیجر، کنگو و زیمبابوه حق رأیشون رو تو سازمان ملل از دست دادن تا برن پول بیارن بدهیشون رو بپردازن. و البته سخنگوی وزارت امور خارجه اومدن توضیح دادن که از مدت‌ها پیش با خزانه داری سازمان ملل در مورد معرفی یک کانال امن توسط سازمان مذکور در حال مذاکره هستیم و آخرین پیشنهاد کشورمان در این خصوص تعدیه این بدهی از طریق استفاده از منابع مسدود شده در کره جنوبی توسط سازمان ملل با مجوز بانک مرکزی بوده. یعنی ما اگه این پولامون تو کره جنوبی نبود، معلوم نبود ما می‌خواستیم چی کار بکنیم. آقا هر چی میشه میگه هم اون پولا اونجا دیگه، تو کره جنوبی برید بردارید، هم اونجاست. ولی انگار مثلا، ولی اینم هست، اینم بگم، اونجا فکر کنم جاشون، جای این پولا خیلی امن‌تر از بانکای خودمون هم هست. یعنی اگه پولا رو آورده بودن ایران، ایران بود، الان یه جوری بالاخره دود شده بودن رفته بودن هوا، معلوم نبود چه بلایی سر این پولا اومده بود دیگه، بالاخره جاش امنه دیگه. حالا اینا رو ول کنیم، من میگم بیایم یه کاری بکنیم، بیایم به افتخار این سربلندی جدیدی که نظام مقدس برامون آورده و شخص دبیر کل سازمان ملل خودش برامون نامه نوشته، بریم بر طبل شادانه بکوبیم. اصلا چی کار داریم؟ نامش درباره چیه؟ چی نوشته؟ نارو بکن، همین که دبیر سازمان ملل برامون نامه نوشته، ما رو دور ننداخته، این یعنی کشورمون مهمه دیگه، مثل لیبی، مثل کمر، مثل زیمبابوه، مثل سومالی. بابا آدم لذت میبره. آقا بکو بر طبل شادانه، بکو
روز و مردانه،
زنانه،
پرچم،
پرچم، آره،
بر سر در خانه بکو،
بکو آقا
بر طبل شادانه، بکو
خانوم، بکو به به چه کوفتنی، چه کوفتنی. شمایی که از دیدن بعضی صحنه‌های عزاداری در شهرهای مختلف دیگه برگ و ریشه و ساقه و همه چی همزمان ری با هم ریخته پایین، حق داری دیگه، حق داری. گوش کن ببین سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد عزاداری‌های قم چی داره میگه.
قم که من فکر میکنم حتما شاهد پیک بیماری خواهیم بود، اصلا شک نکنید. یعنی هیچ گونه پروتکلی در قم رعایت نشد،
هیچ
گونه، نه در نماز جمعه که برگزار کردن رعایت شد اصلا، و کسانی که بالاخره با این بی‌موالاتی دارن این برنامه ریزی ها رو میکنن بدون تعارف، اینا مسئول مرگ مردم ما در پیک بعدی هم.
بله.
و اینا باید مجازات بشن. غیر از این فایده نداره. ببین اینا مسئول مرگ هم، دارن آدم میکشن.
بله. البته خب چند نفر دیگه از مقامات بهداشتی هم تو کشور همین حرفا رو به انواع مختلف و شکلهای مختلف و اینا تکرار کردن تا به مصداق این که میگن وقتی چوبو برداری همچی گربه دزد حساب کار خودشو میکنه، حاج آقا پناهیان هم در نقش گربه دزد ماجرا وارد میدان شد و شمشیر رو اینجوری کشید.
این انسان حقیر سخنگوی ستاد کرونا،
حقیر
دهان باز کرد و توهین کرد به شهر قم. بار اولی که اینها اهانت کردند و دروغ بستند به قم، جواب محکمی نشنیدند، توی دهانی محکمی نخوردند.
اوه چی میگی حالا حاجی؟ چه پر کردی، داری میری همینجوری برای خودت؟ بابا طرف داره میگه تجمع برگزار کردیم، پروتکل رعایت نکردین دیگه، توهین چی؟ با شهر قم چی کار داره آخه؟ خون خودتو کثیف میکنی شما. پروتکل میدونی یعنی چی حاج آقا؟ نمیدونی احتمالاً، من توضیح میدم الان. پروتکل عبارت است از همین اینایی که معظم له خودتون داره از رئیس سازمان بهداشت جهانی هم قوی تر اجراشون میکنه، هم ایناست. یعنی دیگه ویروس منحوس، یعنی آسی شده از بس که معظم له رعایت کرد دیگه. طبق گزارش‌های رسیده آخرین باری که یک موجود زنده به حدود 10 متری معظمله رسید یک مگس سرگردان بود که اونم با مگس کشهای همیشه هوشیار پدافند غیر عامل بیت ترکید رفت به کارش. بله همین هفته هم که خب ایشون برای ایام فاطمیه عزاداری فرادا برگزار کرد تو همین حسینیه معروفش، خودش نشست این ور سالون، حاجی صدیقی نشست اون ور سالون، یه مدعا هم نشست اون ورتر سالون، و یه جورایی در تنهایی عزاداری کردن و این فرصت طلایی رو هم باز از ویروس کرونا دریغ کردن یک بار دیگه. البته میدونم این پروتکل ها مال معظمله و باقی مسئولینه، به هر حال مردم که خب اصلا اهمیتی ندارن برای شما دیگه، دو حالت داره، یا میمیرن یا میمونن، یعنی در بدترین حالت 50% شانس زنده موندن هست که خودش عدد کمی نیست. آره شما هم خیلی هرس نخور پناهیان جون، جا شما پسته بخور قوت بگیری، ایشالا عزاداری بعدی از پهنا تو حلق هم باشین و مشت محکم دیگه ای تو دهان متخصصینی که ای پروتکل میکنن بزنین ایشالا. و اما شمایی که نیمرو بازی، شمایی که آب پز بازی، عسلی بازی، حتی شمایی که املت بازی، خاگینه بازی، با شما میدونم بالا رفتن قیمت تخم مرغ برای شما از بالا رفتن قیمت سکه و دلار و بیت کوین و اینا مهمتره. میدونم این روزا انقدر دلتون برای تخم مرغ میتپه که گاهی براش با سوز دلی فراوان اینجوری میخونین.
می نشینم با خودم کلی حساب میکنم، اسم تخم مرغ میاد خود را خراب میکنم.
نه حالا در اون
رفیق هر شب سفره ما میشدی، از تو انتظار نداشتم که گران میشدی. مرغان جانم، ای مرغان جانم، چه کاری کردی با من؟ کل توانم توی ورد زبانم، دلم گرفت نامم. مرغان جانم،
شبا گشنه میخوابم لغمه ی نانم آرامش جانم چرا میدی عذابم.
بابا حالا اینقدر دیگه خودتون اذیت در این حدم لازم نیست اذیت کنید. اصلا من به همین خاطر اومدم بهتون بگم اسیر این صحنه آرایی خطرناک و جو روانی تخم مرغ نشوید. البته من نمیگم، مدیر عامل اتحادیه مرکزی مرغدارا اومده گفته، ایشون گفتن که در روزهای گذشته اخباری مبنی بر قاچاق تخم مرغ به کشورهای افغانستان و عراق به دست ما رسیده است. شاید مقدار قاچاق زیاد نباشد، اما جو روانی ایجاد شده ناشی از آن بازار داخلی را به هم میریزد و باعث نابسامانی در بازار میشود. حالا من گفته مقدار قاچاق زیاد نبوده، مثل این که خیلی کم کوچولو بوده، همین بر بچه های برادرهای قاچاقچی کوچولوی کار کردن، مثل که یه دفعه فهمیدن همه دیگه قیمت اینجوری شده زده بیرون از یه جایی. اینجوری که خبرگزاری ها گفتن یه چند هفته از قیمت هر شونه سیتایی تخم مرغ توی خرده فروشی ها تا 50,000 تومان هم رسیده و برای حالا بعضی بسته‌بندی ها و اینا خب حتی بیشتر از این هم خب قیمت گذاری میکنن. اینجوری که این آقای مدیر عامل اتحادیه مرکزی مرغدارا اعلام کرده، وزارت کشاورزی و سمت که همون صنعت معدن و تجارت که میشه سمت، تخم مرغ تنظیم بازاری رو شونه 32,000 تومان توزیع میکنه تا قیمت ها رو متعادل کنه، که خب همین کار باعث شده اوضاع خیلی تخم مرغی تر بشه و این تخم مرغ های ارزون تر به عراق و افغانستان قاچاق بشه و اونجا شونه 60,000 تومان فروخته بشه. خب اینجوری هم که برآورد کردن، هر تریلی تخم مرغی که قاچاق میشه و قاچاقی یعنی خارج میشه از مرزهای جورایی 200 تا 300 میلیون تومان برای برادران قاچاقچی سود داره. یعنی خود مرغا به باور کن، خود مرغا اگه بدونن بیرون از مرغداری سر تخمشون چه بازاری راه افتاده، چه پولایی داره رد و بدل میشه، یه مدت از تخم میرن و نسبت به وضعیت بهداشتی و تغذیهشون اعتراض میکنن. آقا شوخی نیست که تخم دونه 2000 تومان، یه شونه تخم مرغ 60,000 تومان. نه واقعا اینجاست که باید خوند مرغو ببینه چه کرده همه رو دیوونه کرده، مرغو ببین نه مرغو ببین چه کرده همش تخمه دو زرده.
بابا تخمه مرغ تازه خدا وسیله سازه، بابا تخمه مرغ تازه خدا وسیله سازه، مرغو ببین چه کرده همش تخمه دو زرده،
مرغو ببین چه کرده همش تخم دو زرده.
بابا تو تخم مرغ رنگی، رنگش بکن رنگ به رنگ، بچین تو پشت قشنگ. بابا تخم مرغ تازه خدا وسیله سازه، بابا تخم مرغ تازه خدا وسیله سازه.
خب سلام علیکم.
علیکم سلام.
حال شما چطوره؟
ملا
خانم قربون شما، خوش اومدین. به به به.
مرسی. چیکارا می‌کنی؟
چرا چی دنیا دست کیه؟ چی داری برامون تو دست و بالت؟ چی داری؟
من یه سر اومدم گفتم یه چند تا خبر همچین هرس درا رو غم انگیز بدم و برم دیگه.
خب چه کاریه؟ خب همین الان شما برو شهرام جان موزیک پخش کن، ما میریم قسمت بعدی برنامه.
نه 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 این خبراش مهمه. آ یه دو سه تاش بذاریم بگم. آره مثلا اینکه ببینین بالاخره یه مقام مسئول توی جمهوری اسلامی پیدا شده و گفته بابت حرفی که زده پشیمونه.
یعنی از مردم عذرخواهی کرد؟
بخشی جان نفرمایی
چی شده؟
عذرخواهی اصلا در قاموس مسئولین جمهوری اسلامی اصلا جایی داره؟
گفتی پشیمون آخه.
نه ببینید ماجرا اینه که اگه یادتون باشه یه چند وقت پیشا این مصدق زمانه یا امیر کبیر زمانه یا همین جناب جواد ظریف خان توی یه مصاحبه تلویزیونی اومد گفتش که
ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگه زندگی کنیم.
بله این حرفش که خیلی سر صدا کرد، چندین بار ما همینجا بهش پرداختیم دیگه به انحاء
بله،
مختلف.
بله الان ایشون یه مصاحبه ای کردن، یه مصاحبه مطبوعاتی و گفتن که اگه زمان به عقب برگرده دیگه چی، من از این حرفا نمیزنم.
آخه واقعا آره. عرق شرم نشست رو در و دیوار استودیو.
آره بخار گرفته الان اینجا رو.
آخ ظریف جان دیگه انقدر هم لوتی و مردمی بودن خوب نیستا، وزیر باید اقتدار داشته باشه.
نه میدونی یعنی چیه؟ فکر کنم این مصدق زمانه امیرکبیر زمانه ایشون بله. میخواسته اسمش موندگار شه. آره که اومده اینو گفته. ولی خب الان همین ابراز ندامت میتونه به عنوان تنها نکته مثبت کارنامه ایشون ثبت شه.
آره
سابقه
خوب.
نداشته.
راست میگی. نه.
آره اینجوری باید بهش نگاه کنیم. آره. خب بریم یه خبر دیگه بدم.
خب بذار من قبلش دو تا نفس عمیق بکشم. خبری که میری خیلی سنگینن، تحملش سخت. خب من آمادم، فکر کنم بقیه هم آماده باشن.
یه 4-5 تا خبر سنگین و عمیق فصل بگم.
خب
الان ببینیم، مثلا دو مورد آتش سوزی داریم متاسفانه.
ای بابا.
آره یکیش که چند روز ادامه داره این آتش سوزی ها که توی جنگل های هیرکانی توی گیلانه.
آخ آخ آره متاسفانه، گویا هر سال هم یه 15,000 هکتاری از جنگل ها تومه حریق میشه اینطوری.
بله بله. دومیش هم این آتش سوزیه که متاسفانه همین دیروز نزدیک بازار تهران بود.
ای بابا وضعیت ها. البته ما خوشحالیم خسارت جانی وارد نشده.
دقیقاً واقعا ولی دیگه میخوام الان یه خبر خوب بدم. خیلی خوب.
مطمئنی خوبه؟ چون تو الان دیگه ترکوندی.
نه خوبه 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 خوبه، مطمئن باشی. الان بگم مطمئن میشی. ببین مثلا بالاخره در آخرین مرحله دلفیناریوم برج میلان.
یه بار دیگه بگو. یه بار دیگه. مطمئن بودم اینو من. مطمئن بودم. بگو یه بار دیگه چی بود؟ دلفین؟
چون خبرش خوبه مشکل نداره. دلفیناریوم.
آها بله، جاهایی که دلفینا رو نگه می‌دارن.
آره همین دلفیناریوم برج میلاد واسه همیشه درش تخته شد.
اه.
آره آخرین دلفینش هم که اسمش کاسیاس فرستادنش کیش.
آخه دستشون درد نکنه. خیلی هم عالی، ما از همینجا برای کاسیا جان بوس دلفینی می‌فرستیم.
جان این چطوریه بوس دلفینی؟
یه چیزیه بین من و دلفینا، شما اذیت نکن خودتو.
آ باش
ما خودمون می‌فهمیم.
البته خب بگم ببینین کاسیا جان بازم رفته توی یه دلفیناریوم دیگه ها. ولی خب اونجا قرار نیستش باز نمایش اجرا کنه. به هر حال رفته دیگه.
یعنی خبر خوبه تام تهش اینجوریه ها. این چه وضعیه؟
دیگه والا تو مملکت ما همین که توی یه هفته یه خبر نصف نیمه خوبم بشنویم خودش خیلیه. اینجوری نگاه کنیم به ماجرا.
بله ولش کن. دیگه چی؟ غمی، غصه، تلخی، بدبختی، چیزایی مونده بگو.
این خبر آخره که خب اینم بسی تلخ بود و غم انگیز.
بله.
بله متاسفانه با خبر شدیم که دست اندر کار سریال پیکی بلایندرز اعلام کردن که فصل ششم فصل آخره و بعدش بدبخ شدیم. آره ریپیت افتر بابایی.
Everybody listen and repeat. Miserable.
آخه عجب بابا. آخه البته من هیچ احساسی بهم دست نداد راستیتش راجع به این خبر، چون من خودم، چون به هر حال میدونید که من نظرم اینه که کار انگلیساست و بعد لهجه بریتیش هم خیلی علاقه ندارم. کلا 15 دقیقه دیدم خاموش کردم، برای همین هیچ احساسی بهم دست نداد. اونایی که میزربل شدن و مثل بابایی گریه کردن و مثل ملینا جان خیلی الان ناراحتن، ما دیگه تسلیت میگیم دیگه. نمیدونم چی باید بگیم. حالا بذار آهنگ سریال پیکی بلایندرز رو بذار برای اونایی که خیلی الان ناراحتن اینا پخش کنیم، بشوره ببره. شرام جان لطفاً. این نیست. بله موزیکش قشنگه حداقل.
همه چیش تو خوب قشنگه.
خود سریالش رو نمیدونم من، پیشنهاد نمیکنم.
اون 15 دقیقه دوم به بعدش خیلی خوبه. آره
ولش کن. چیه لحظه بریتش where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. خب بریم سراغ سوال این هفتهمون. با توجه به اینکه خب ظاهرا بعضیا دارن برقا رو می‌ریزن تو بیت کوین ها تا هم تحریما رو دور زده باشن، هم یه نون و فشنگی برای گروه‌های مورد علاقه نظام در منطقه به دست بیاد. این روزا خیلیا حداقل دیگه اسم بیت کوین یا ارزهای دیجیتال رو شنیدن. حالا شاید بعضی اصلا اعتماد نداشته باشن به اینجور ارزها، بگن بابا این سوسول بازی ها چیه، اصلا مال آدم باید تو دست جاشه، چه معنی کرده بری پول تو بریزی تو سیم برق و اینترنت که آیا بشه آیا نشه. بعضی دیگه هم خب شاید بگن اصلا آینده دنیا همین ارزهاست و ما هر چی داریم میخوایم سرمایه گذاری کنیم تو این زمینه، فقط یه مشکل کوچولو دارم اونم که سرمایه ای ندارم. به هر حال اگه تجربه بیت کوینی دارید که چه بهتر با ما و بقیه ایسکا فردایی ها در میون بذارید ببینیم تجربتون چیه، نظرتون چیه. اگرم ندارین دیگه حداقل اینه که دیگه برقتون به خاطر بیت کوین که یه بار رفته که همونو بیارید وسط با همون در میون بذارید، یه شمع هم روشن میکنیم با هم تو تاریکی دلمون نگیره دیگه. میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید.
ایمیل ما هست iska@radiofarda.com. تلفن‌های تماس 20420-2211-2233 و 20420-2211-2433. برنامه ایستگاه فردا رو میتونید از طریق اپلیکیشن‌های iOS و اندروید هم دنبال کنید، همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا. الان هم که اینستاگرام فرشید منافی لایو هستیم. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکا همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا.
دوستان این یکی دو هفته این بحث بیت کوین یا همون ارز دیجیتال تو ایران خیلی داغ شده، که خب مسئولین هم خیلی محکم گفتن قطعی‌های اخیر برق هیچ ربطی به استخراج بیت کوین نداره. خب تجربه که میدونین نشون داده هر وقت یه چیزی رو مسئولین انقدر محکم تکذیب میکنن حتما یه خبرایی هست و اصلا احتمالاً دلیلش قطعا همینه. حالا قضیه بیت کوین چیه؟ اونایی که حالا در جریان کمتر در جریان هستن، بیت کوین یه واحد پوله، اونا که اصلا نمیدونن چیه، یه واحد پوله مثل دلار، یورو، باقی واحدهای پول، فقط به صورت دیجیتاله و به صورت دیجیتال بهش دسترسی هست. یه جورایی اسمش رو گذاشتن طلای دیجیتال. یکی از راه‌های استخراجش هم با کامپیوترهای خیلی قوی یا دستگاه استخراج بیت کوین یا همون ماینر هاست، که این کامپیوترها باید یه سری معادلات پیچیده ریاضی رو حل کنن تا بتونن این جابجایی و این خرید و فروش بیت کوین رو تایید کنن. به همین خاطر برق زیادی مصرف میکنه و تو این شرایط یه مرکز تحقیقاتی که تو زمینه استخراج ارز دیجیتال و بیت کوین فعالیت میکنه اعلام کرد همین چند وقت پیش که ایران با سهم 8% بعد از چین و آمریکا سومین کشور جهان در استخراج بیت کوین. خب تو همین اوضاع احوال نماینده رفسنجان در مجلس هم اومد اعلام کرد که شرکت‌های ایرانی و چینی تو منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان برای استخراج بیت کوین سرمایه گذاری کردن و تمام مراحل قانونی رو طی کردن و مجوز دارن. بعد از این صحبت ها قبض برق این مزرعه هم منتشر شد. این بهش میگن مزرعه، اون جایی که حالا یه سوله میگیرن و یه کلی کامپیوتر گنده میذارن و اینا، این جایی که بیت کوین برق استخراج میکنن بهش میگن مزرعه. قبض برق این مزرعه منتشر شد و معلوم شد قبض برق یک ماه اخیرشون ناقابل 4 میلیارد تومان بوده. این حرفا خب همه توی موقعیتی زده شد که جاهای مختلف کشور مرتب برق قطع می‌شد و صدای مردم در اومد که خب لامصب یه دقیقه حالا بیت کوین رو استخراج نکنین، ما یه شمع پیدا کنیم جلو پامونو ببینیم. خب بعدش عزیزان اومدن گفتن دلیل قطعی برق اینه که به خاطر سلامتی مردم، اینقدر به فکر شما، به خاطر سلامتی مردم مصرف مازوت رو کم کردن. آخه الهی. بعدم آقای واعظی رئیس دفتر شیخ حسن خیلی شاکی طور از این که مردم میگن دولت داره بیت کوین استخدام میکنه و اینا به میدون اومد و گفتش که
در ارتباط با بیت کوین،
بیت کوین، حالا البته ممکنه بنده خود زبونش نچرخه دیگه، میشه جای برای زبون نمیچرخه جای بیت کوین مثلا ممکنه بگی بیت کوین. خب میفرمایید
در ارتباط با بیت کوین،
خب
این که گفته بشه این که دولت بیت کوین رو داره استفاده میکنه که این که اصلا یه جفاس، اصلا دولت که اصلا وارد این مسائل نمیشه.
بله متوجه شدیم. ولی شما دوباره گفتی بیت کوین ها، دوباره نگفتی؟ من فکر میکنم دوباره گفتی، حالا دوباره این اشتباه کردی.
و اما این که در یک سال گذشته فشارهایی که بود و این که بیت کوین.
ای بابا حالا هی بگو محمود جان دلبندم رئیس دفتر ریاست جمهوری، یعنی هیچ کس اون دور و بر شما نبود بیت کوین رو درست تلفظ کنه شما بفهمید چیه؟ اونی که شما مد نظرت پاپ کورن احتمالاً بهش میگیم چوسفیل، استخراج و دستگاه حصوله و مزرعه و اینا هم نمیخواد، یعنی خودش از فیل خارج میشه. ولی فهمیدیم که شما بیت کورن یا بیت کوین، همون بیت کورن به قول خودتون، استخراج نمیکنی. ضمناً شما اگه نمیدونی که بیت کوین چیه، لطفاً به صحبت های این کارشناس صدا و سیما دقت کن، یاد بگیری.
خب بیت کوین، من بهش میگم ملکه بیت ها، بیت کوین.
متوجه شدی؟ نه بیت، نه ببینید، نه بیت کوین درسته، نه اون بیت کورن که شما میگفتی، اصلا بیت کوین درسته. ایشون بهش میگه ملکه بیت ها، دلش خواسته دیگه.
یه واحد پول الکترونیکیه، یعنی چی؟ یعنی مثلا من میخوام برم به کوچه‌الگاه شما بخرم، چه که دلار یا ریال یا تومان به شما بدم، میگم مثلا 10 تا بیت کوین به شما میدم، شما میگین
بیت کوین باشه،
مثلا بیت کوین
یا شایدم، یا سری نظرشو عوض میکنه،
یعنی سکه بیتی. میگه کوین بخونی میشه ملکه بیت، اما بیت کوین بخونی یعنی سکه بیت.
آها اینجوریه، تو خوندن معلوم میکنه، یعنی میتونی اینجوری بخونی میتونی اونجوری بخونی. بله متوجه شدین شما کارشناس چیز بودن در بله سیمای ملی. حالا به هر حال متوجه شدی شما این هر دوتا درسته، یعنی همش درسته. اگه بگی بیت کوین یعنی بیت کوین بخونی میشه ملکه بیت ها، اگه بگی بیت کوین میشه سکه بیتی. بله حالا دیگه کورنو نمیگم چی میشه دیگه. من احساس میکنم خیلی اطلاعات تو این بخش دیگه مطرح کردم، من میترسم دیگه داغ کنین الان دیگه خیلی بد میشه. ولی این روزا ببینید این بیت کوین تو دنیا خیلی طرفدار پیدا کرده، یه دسته از کسایی که میبینید مثلا شبانه روز سرشون تو موبایل و اینا، خمی خانم ملینا خانم دیگه پوست نوک انگشتشون از بین رفته، از بس هی ریفرش میکنن هی ریفرش میکنن هی ریفرش میکنن، اونایی ان که پولاشون همه رو بردن گذاشتن تو بازار بیت کوین و البته یه عالمه ارز دیجیتال دیگه و دیگه اونجا حالا نمیدونم پول در میارن از دست میدن، ملینا که همه پولا رو همه رو از دست میده، همین میریزه اونجا همه رو میبازه میره دیگه. یعنی به قول شاعر اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده و هی ریفرش میکنه، بدان بیت کوین خریده و بازار ریزش کرده دیگه. اینم از بیت وارده در حد توان بازارهای ارز دیجیتال بود دیگه. برید حالشو ببرید.
همه دنیا شوی ایران بزرگ که یه سال پر از درد و بلا، یکی بالا داره برق و میبره، بیت کوین میسازه ما زود میده ما. یه سال نیست اینجا شادی خبر، کرونا قرنطینه بورس و دلار، یکی نیست به ما بگه که چی شده، که پر از سرد و بلا شدیم دیار. چه روزای خوبی بود بی کرونا، سختی داشتیم ولی نه قط الان، یه جورایی همه فکر هم بودیم، جمع و بیش میخندیدیم خورد و کلان. پای روز یکی اومدی هستگی، با یه فرجی پر تدبیر و امید، گفت ببینی چی آوردم براتون، اومدم تو غفلاتون کنم کلید، دولت امید و تدبیر و برور، اون که جون داره به لبهاش میرسه، منم منم اونی که گفت تو بازم پشار میاری روی من، سال 400 اومد و میخوای بری، آخرین ضربه رو محکمتر بزن، آخرین ضربه رو محکمتر بزن.
شده ها؟ چی شد؟ برقا رفت.
صلوات الله اومد
دیوونه. موقعی که برق میاد صلوات میفرستن، نه موقعی که برق میره.
راست میگی، اینقدر این برق رفت اومد صلوات هم اتصالی کرده دیگه.
همش به خاطر بیتکورنه.
به خاطر چیه؟
بیتکورن، ملکه بیت ها.
چی شده؟
یه مقدار پیچیده است، نمیدونم چجوری بهت بگم چیه بفهمی. ببین بیتکورن یه چیزیه که هر چقدر در بیاری به جاش پول میدم بهت.
واقعا؟ این که پیچیده نیست اصلا. من هستم بیا پولمو بده.
شلوارت تو در نیار بیشون. بیتکورن رو میگم باید در بیاری. دستگاهشو باید داشته باشی.
دم و دستگاه همه چی هست سر جاشه. از ایدهش ولی خیلی خوشم اومده، روی من حساب کن.
ای خدا، این که میگم دستگاه استخراج بیتکورنه، وصلش میکنن به برق، بعد از تو اینترنت بیتکورن در میارن. میدونی یه دونش چند شده الان؟
خب از اول درست به بیتکورن رو نمیدونم، ولی دیروز یه بسته پاپکورن خریدم از بوفه، شد 8000 تومن.
آها ببین، اینم مثل همونه، منتها توی بوفه نمیفروشن، فقط از توی اینترنت باید بگیریش. دونه ای هم 1 میلیارد تومن نقابه.
واقعا؟ خب تو که هم موبایل داری هم اینترنت، یه دونه بگیر از اینترنت دیگه، نصف نصف صداشم در نمیاریم.
سی موبایل موبایل نکن، بگوش آقای قاتلی میرسه باز میاد همه جامو میگرده. با موبایل من نمیشه، با موبایل من تای تایش بیت پورن بتونیم بگیریم، تازه اگه فیلتر شکرم کار کنه.
ایوا، خب همونو بگی ببینیم دیگه. جونی من بودو 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 تا برقا نایمده دیگه.
واقعا وضعت خرابه.
برقا اومد، حالا جاده بوده. صلوات الله اومد تلالو محمد به آل حاج قاسم.
چرا حاج قاسم ها رو میریزی تو صلوات ها؟ حاج قاسم هم جزء مقدساته.
آره دیگه، مگه نشنیدی آخونده داشت میگو حدیث داریم که چند دقیقه قبل از این که موشک بخور به ماشینش، حضرت علی خودش اومده بغلش کرده.
واقعا؟ حدیثش هم در اومد
دیگه.
بعد یعنی حضرت علی هم تو ماشین بوده؟
نه دیگه، پیاده شدن با هم رفتن اونور، همینجوری همون بغل کردن وایسادن تا موشک خورده به ماشین.
یعنی حاج قاسم زنده است؟ این همه تو مراسمش زیر دست و پا موندن، کشته شدن، همش علکی بود؟ هواپیما رو علکی زدن؟
نه بابا، شهید شده، ولی قبل از شهادتش حضرت علی اومده یه بغلی کردتش دیگه. ببین یه مقدار پیچیده است این چیزا، مثل اون بیت کوینه که گفتی، زور نزن نمیفهمی.
آشه اصلا ولشو، مهم اینه که برق اومد. تو برق نرفته بریم سلف شام بخوریم؟
آره بابا شام خوبه، اصلا پیچیده نیست، میخوریم دلمون حال میاد.
آره بابا، اصلا گوره بابای بیت کورنو.
بیت کورنو چی دقیقا؟
چیه؟
جرعتداری بگو، به حاج قاسم فوش میدی؟
ندادم که، حالا فرض کن بدم چی میشه؟ ناسلامتی دیوونم ها.
باشه، ولی حساب مقدسات جداست دیگه.
آقا من که چیزی نگفتم.
بله، ما بیت کورنو بذار ببینیم. بیت کوین، بیت کوین،
what you gonna do, what you gonna do, boom boom boom. سرعت مارکت 720 موجودیم ولی نیست بالا 20 پوند. من که میگم رو زندگی ریسک کن، بهتره بیت کوین هیچ جای نیست کن. امروز باید ارده رو ببندم، سود کنم تا که امشب رو بخندم. فعلا همه کندل و سبزه، تا اینجا که خوب بوده روندم. بیت کوین، بیت کوین، what you gonna do, what you gonna do, boom boom boom. بیت کوین، بیت کوین، what you gonna do, what you gonna do, boom boom boom. همه تکنولوژی فروختن، what you gonna do, what you gonna do, what you gonna do, boom boom. بیت کوین، بیت کوین، what you gonna do, what you gonna do, boom boom boom. فرشید دمه دیگم داداش، ما نصف فامیلامونو بالای تیره برق سر برق امام از دست دادیم. اما تجربه بیت کوین میخواد. بیت کوین 36,000 دلار تو با دلار 22 تومن میشه 800 میلیون تومن. تجربه زندگی ما دل کوزت و اولیور تویست و جان والجان هم میلرزونه. چرا ما رو یاد چیزایی میندازی که نداریم فرشید؟ نریز، ما آدم های بدی نیستیم، ولی تجربه اون بعد از این همه تورم هم 2 میلیون هم نمیارزه.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. تو خدا اولا یه لیوان آب گرم بخورین قبل پیام دادن. خیلی این تارهای صوتیتون خیلی خشدار بود، حس کردم. خیلی برنامه‌مون خشدار شد. خدا رفتگان شما رو هم رحمت کنه. اصلا قراره ما چیز کنیم میدونی، قراره که به بنیاد شهید نامه بزنیم بگیم اونایی که در راه برق امامی و سر تیر چراغ برق و اینا دچار برق گرفتگی میشن اینا شهید اعلام کنن. بالاخره در راه آرمانهای امام جونشون رو از دست دادن دیگه. یا مثلا چون به دلیل فشار برق خیلی زیاد از بین رفتن، این برق خیلی زیاد بیت کوین تولید میکنه دیگه، خانواده ها نفر یه بیت کوین بدن. به نظرم خیلی اینجوری میتونن از دل خانواده هم در بیارن، از دل شما هم در بیارن. خیلی ناراحت بودی، مرسی از تماس شما، خیلی لطف کردین. بریم سراغ ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دوتا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you, the people.
هانا سلام.
سلام فرشید،
خیلی خوش اومدی.
متشکرم.
چه خوش تیپ، چه خوشگل. البته تو رادیو که بچه ها نمیبینن، ولی اینستاگرام لایو بچه ها میبینن.
یه همکارمون هست که میگه که من اصلا رادیویی، چهره رادیویی دارم.
آره، چهره، همه ما چهره های رادیویی هستیم. خب خیلی خبرهای زیادیه میدونم. رادیو هم از حدوداً یه دو ساعت دیگه میکنم برنامه زنده داریم برای تحلیف، درسته؟ تحلیف ریاست جمهوری آمریکا.
از بعد از مجله شامگاهیمون ساعت 19:45.
خب یه خورده از حاشیه های این تغییر ریاست جمهوری، یعنی وقتی که یک رئیس جمهور تحویل میده همه چی رو به رئیس جمهور بعدی، یه سری نکات و یه سری حاشیه ها داره، اینا رو برامون بگو، بعضیش جالبه.
خیلی روند طولانیه، یه کمی قبلا راجبش صحبت کردیم که این رونده چند از فاصله مثلا ماه نوامبر شروع میشه، یکی دو ماه طول میکشه واقعا آماده سازی این اسباب کشی رئیس جمهور قبلی از کاخ سفید. مثلا ما تو این هفته ها شاهد این بودیم که مثلا سرباز میومد اینجوری یه دونه مجسمه دستش بود از کاخ سفید میومد، یا بعضی از مقامای کاخ سفید با یه تابلوی مثلا از دفترشون میومدن بیرون.
رسماً اسباب کشی دیگه،
اسباب کشی، خیلی اسباب کشی. یک روندیه که آره، یک روندی است که میدونید به خاطر اینکه اون لحظه‌ای که آقای بایدن مثلا امروز ساعت 12:00 به وقت واشنگتن سوگند ریاست جمهوری رو میگه، همون لحظه این داستان عوض میشه. یعنی یک رئیس جمهور رفته، رئیس جمهور بعدی میاد. مثلا یکی از اتفاقاتی که میفته الان، اتفاقا همین دقایقی که ما صحبت میکنیم، هواپیمای آقای ترامپ از پایگاه اندروز بلند شد،
یعنی ایرفورس وان، هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا.
دقیقاً. و آقای ترامپ تصمیم گرفت بعد از دهه ها سنت شکنی بکنه و در مراسم سوگند شرکت نکنه. البته معاونش شرکت میکنه و معاونش یعنی آقای پنس الان در کلیسا در مراسم صبح نه آقای پنس که؟ شرکت میکنه. آره دیگه، آقای ترامپ تحریم کرد و گفت من شرکت نمی کنم و تبریک گفت به آقای بایدن، براش آرزوی موفقیت کرد و سوار هواپیماش رو رفت با خانواده‌اش. اما آره، رفت فلوریدا خونه خودش. اما اتفاقی که میفته اینه که ساعت 12:00 آقای بایدن میشه رئیس جمهور، اما چی؟ آقای ترامپ ساعت 12:00
آمریکا
واشنگتن
میشه. آره. یعنی حدودا 3 ساعت 6 ما که میشه 8:30 ایران،
دقیقاً کمتر از 3 ساعت دیگه. اتفاقی که میفته اینه که اگه آقای ترامپ سوار ایرفورس وان باشه، این موقع توی آسمون باشه، پروتکل اون هواپیما عوض میشه. یعنی حتی شماره پرواز توی سیستم هواپیمایی عوض میشه، دیگه ایرفورس وان نیست، به خاطر اینکه آقای ترامپ دیگه رئیس جمهور نیست. همه اینا تغییر میکنه.
ولی اون هواپیمایی که مال رئیس جمهوره، همونجا نمیشوننش سری زمین، میاد سری بشین زمین، بشین زمین، ریاست جمهوری عوض شد.
نه ولی پروتکل ها تغییر میکنه. یا مثلا اتفاق دیگه که
اون دکمه اتمیه چی؟ اون دکمه اتمیه رو من خیلی دنبالشم ببینم
در ایران
چی شده.
خیلی اتفاقا آقایی که
کلیده رو گذاشته جیبش برده الان، یا نه الان چجوری؟
اون آقایی که همیشه با رئیس جمهور سفر میکنه و اون کیف اتمی رو همراهش داره، اتفاقا الان سوار هواپیما شد با آقای ترامپ و رفت به آسمون. اما کدی که اون کد اتمی که ما میدونیم برای اون اضطراری که رئیس جمهور آمریکا بخواد از بمب اتم استفاده بکنه، اون کد تغییر میکنه. این هم از اون چیزایی است که در زمان تغییر ریاست جمهوری این هم تغییر میکنه. یعنی دیگه آقای ترامپ 12:01 نمیتونه دکمه رو فشار بده. تموم میشه میره.
ولی الان هنوز میتونه فشار بده؟
الان هنوز یه 3 ساعتی وقت داره.
میگم ناراحته یه وقت تو خیلی ناراحت هم هست و لج کرد و تحریم کرده، میگم یه دفعه چیز نشه.
نه این اتفاقا نمیفته. به هر حال یک تهدید بسیار بزرگی بعد اتفاق افتاده.
نه همجوری تو ول بده تو دریا مریای جایی مثلا.
بمب اتم که شوخی نیست.
عصبی میشه آدم.
آره.
خب بعد یه چیز دیگه توییتر هم بگو، توییتر ریاست جمهوری، ریاست جمهوری، رئیس جمهور آمریکا هم کلن عوض میشه.
آره این؟ آره ببین کلن تمام این حساب هایی که ما به اسم مثلا پوتس داریم، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، مثلا این حساب تغییر میکنه، این حساب رو نمیبرن دوباره برش گردونه. الان مثلا اگر که بری صفحه وزیر خارجه آمریکا، جالبه، مثلا اون صفحه میره میشه آرشیو میشه صفحه وزیر خارجه آمریکا، اما آقای پومپئو اون بالاش یه دونه توییت رو پین کرده و نوشته که از این به بعد میتونید من رو زیر این شناسه دنبال بکنید، این حساب کاربری دنبال
من مایک صدا کنید دیگه، با من ندار باشین دیگه، آقای پومپئو تموش.
آره این اتفاقا میفته. خود مراسم هم خیلی امسال البته به خاطر شیوع کرونا مراسم محدود خواهد بود،
یعنی جمعیتی نخواهد
نه اومد. و اگر که عکسای دیده باشی یا شنونده‌هامون دیده باشن، عکسای پرچم‌هایی که هزاران پرچمی که در اون محلی که هزاران آمریکایی معمولا می اومدن و برای مراسم سوگند این مراسم رو به عنوان یک فستیوال میدونن، می اومدن شرکت میکردن، اون اتفاق نمی افته. بخش بزرگی از برنامه به صورت آنلاین و تلویزیونی خواهد بود و هنرمندان خیلی زیادی در تلویزیون خواهند بود، اما مثلا خواننده‌ای مثل لیدی گاگا قراره که در خود مراسم در مقابل ساختمان کنگره آواز بخونه،
همین امروز
ساعت‌های دیگه. اما خود این مراسمم جالبه، خیلی دیتیل جزئیات جالبی داره. مثلا یکی از اتفاقایی که میفته اینه که این استیجی که درست میکنن جلوی ساختمان کنگره، همون جایی که 2 هفته پیش ما شاهد اون اعتراض و بعدش هم خشونت وحشتناک جلوی ساختمان کنگره بودیم،
درسته.
اونجا رو الان یک استیجی درست میکنن که مهمانان محدودی که شرکت میکنن در اونجا باشن. یکی از چیزایی که دیشب میخوندم این بود که اون استیج چوبی که درست میکنن به عنوان یک سنت در واشنگتن، وقتی که این رو درست میکنن برای اینکه با پروتکل های محیط زیستی همراه باشن، یک حرکت نمادین انجام بدن، این چوب ها رو بعد جمع میکنن همه اینها رو و به خیریه های مختلف. دارم چیز مهم تعریف میکنم،
منو باید ساکت کنی یه وقتایی دیگه. مامانام اینجوری هست، اینه مثلا مامانام بچه بشین سر جات اینو نگو، این یعنی چی، چرا اینو گفتی؟
خب. نه ولی اون چوبا رو میدن به خیریه هایی که هستن برای ساختن خونه های چوبی که مثلا میسازن، نه از اون چوبا دوباره استفاده میکنن، هدر نمیدن. و
حالا ایران بود همه نگه هم داشتن چهارشنبه سوری میسوزندن.
آره شاید یک نکته دیگه هم در پایان برای امروز اگه بخوام بگم اینه که آقای بایدن فقط امروز مراسم سوگند و خوشحالی و جشن گرفتن و اینها نداره، از ساعت اولیه وارد کاخ سفید خواهد شد و در کاخ سفید فرمانهای اجرایی متعددی رو امضا خواهد کرد. امروز گفته شده حدود 17 فرمان اجرایی امضا خواهد کرد، از جمله یکی از این فرمانهای اجرایی که برای ایرانی ها میدونم خیلی موضوع مهمی بوده، خصوصا ایرانیانی که ساکن آمریکا هستن یا خانواده هاشون ساکن آمریکا هستن، اون داستان فرمان ممنوعیت سفر شهروندان بسیار از کشورهای مسلمان، و اون فرمان اجرایی از جمله فرمان هایی است که امروز
آقای
بایدن اون رو فسخ خواهد کرد و
بسیار عالی.
نحوه سفر تغییر خواهد کرد.
خیلی هم عالی، خیلی هم جالب. اتفاقا دیروز هم آقای بایدن یه سخنرانی کرد، خیلی احساساتی و خیلی سخنرانی با اشک و آهی.
آقای بایدن کلن اگر که سخنرانی‌هاشو در طول دهه‌های اخیر فعالیت سیاسیش نگاه بکنی، در برخی مواقع خیلی، خصوصا دیروز به دلیل اینکه بر سر مزار پسرش داشت صحبت می‌کرد و صحبت بله. از این بود که بایدن باید امروز شاید مثلا سوگند ریاست جمهوری می‌خورد با توجه به سن و سالش و فعالیتش. اما یک نکته دیگه ای که آقای بایدن داره اینه که در طول این سالها، از همون روز اولی که به عنوان سناتور انتخاب شد، آقای بایدن موقعی که انتخاب شد بعد از پیروزی در انتخابات همسر اولش رو از دست میده در یک تصادف. خیلی تراژدی بزرگی در زندگیش بوده و برای همین خیلی براش این رفت آمد بین واشنگتن و شهر خودش یک چیزی بوده که خیلی سناتورها راجبش صحبت میکنن. اگه زندگی نامش رو بخونی مثلا میگن که انقدر براش خانواده مهم بوده که همیشه سعی میکرده که قطار رو بگیره و برگرده به شهر خودش وقتی کارش توی سنا تموم میشده. و دیروز صحبت از این بود که آقای بایدن وقتی که سوار هواپیما میشه جزء معدود موقعهایی بوده که میتونسته باز همون قطار امترک رو سوار شه، اما به دلیل شرایط امنیتی و با توجه به اینکه رئیس جمهور منتخب بوده دیگه باید سوار هواپیما میشده، نمیتونسته از قطار استفاده بکنه برای رفتن به واشنگتن.
بسیار خوب، ممنونم ازت هانا کاویانی رو روی توییتر با همین شناسه میتونید دنبال بکنید. ممنونم ازت هانا، تا هفته آینده.
فرشی جون خواستم بگم که شما مالدان و ضد انقلاب و سوء استفاده نکنید. برقی که در سیم ماست هدیه به رهبر ماست و هر جوری که دوست داشته باشن میتونن ازشون استفاده کنن، میتونن بدن چین، میتونن اصلا بزنن تو جوب، بره تو جوب عرض بره، کسی رفت مال خودشونه.
دقیقا.
مرسی، خدافظ.
قربون شما، مرسی از شما. البته در نظام اسلامی هیچی هرز نمیره دیگه، از تک به تک این وات ها داره استفاده بهینه میشه. استفاده بهینه هم همینه که به جای اینکه بیاد بره توی لامپ خونه شما، موتور یخچال شما، میاد میره تو دستگاه ماینر آقایون برای استخراج بیت کوین، تبدیل به بیت کوین میشه، میره به جیب نظام، بعد از اونجا میره دیگه جاهای دیگه که خودتون میدونید. حالا مگه ما چی داریم تو یخچال که نگران خراب شدنش باشیم که مثلا یخچالمون کار نمیکنه؟ بابا استفاده بهینه از برق دقیقاً همینه، مون تا ما یه برق هرون کنیم نشستیم دور هم هی الکی یخچالا و لامپامون رو روشن میکنیم و هی میخوایم همه چی الکی روشن باشه، دور هم هی غر میزنیم چرا برقمون قطع شده، طلبکارم هستیم والا. دوستان چند وقت پیش سردار محمود چهارباغی فرمانده توپخانه سپاه در جنگ سوریه به یه برنامه‌ای دعوت شده بود، اونجا یه صحبتایی کرد که روح حاج قاسم اون بالا رف رو ویبره. گوش بدین این فرمایشاتو تا من بیام عرض کنم.
مقام معظم رهبری به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد رو حفظ. مأموریت سردار سلیمانی این بود که توی سوریه نگذاره دولت بشار اسد ساقط بشه. اون موقع هنوز داعش نبود، مسلحین مخالفین بشار اسد.
متوجه شدین؟ فرمودن حاج قاسم با دستور معظم له رفته بوده سوریه که فقط و فقط بشار اسد رو حفظ کنه، اونم زمانی که داعش هنوز به وجود نیامده بوده. این حرفا یعنی چی؟ یعنی دفاع از حرم و اگه تو سوریه نجنگیم تو تهران باید بجنگیم و همه اینا شعار بود، همه شعار بود. مأموریت اصلی حفظ بشار اسد بود به هر قیمت ممکن در سوریه، اونم با همون متدی که عزیزان ما در سپاه آبان 98 و دیماه 96 نظام و ولایت رو حفظ کردن دیگه. حالا همین سردار سلیمانی شده دشمن داعش و مدافع حرم و تبدیل شده به یکی از مقدسات نظام و هر روزم یه کرامت و معجزه‌ای براش میتراشن که بیشتر بکننش تو پاچه ملت از همه جا بیخبر. 40-50 سال دیگه جمهوری اسلامی اگه زبونم لال هنوز سر کار باشه یه دونه گنبد و بارگاه هم بالای مزار سردار میسازن و کم کم سردار سلیمانی میشه امامزاده قاسم. به خدا این خط این نشون. حالا گوش بدین در ادامه یک سری نکات جالب دیگه هم داره صحبت های سردار چهارباغی.
وقتی وارد دمشق شدیم خب استراحت کردیم، فردای صبح من رفتم اولین بار دیدم حاج قاسم در حرم حضرت رقیه سلام الله علیه.
خب. کنار زری چند متری زری یه اتاقی هست، اونجا نشسته بودن و داشتن
زیارت
میکردن، نیروها رو سازماندهی میکردن، عملیات رو فرماندهی میکردن.
یعنی چی؟ حاج قاسم حرم حضرت رقیه رو رسما کرده بود ستاد فرماندهی جنگ، یعنی زیارت میارت یعنی یکی نیست بگه شما نرو تو حرم حضرت رقیه سنگر بگیر ستاد فرماندهی بزن، دفاع از حرم پیش کشد. یعنی کلا نگاهشون به همه چیز ابزاریه دیگه. یه زمان میرفتن تو بیمارستان و مدارس ستاد فرماندهی تشکیل میدادن، چون میدونستن دشمن خب اونجا رو کاری نداره نمیزنه دیگه. تو جنگ سوریه هم توی حرم ستاد میزدن. دقت کنین اون موقع هنوز داعش نبوده که بگیم برای دفاع از حرم مثلا میرفتن وسط حرم ستاد میزدن و اینها، یعنی این بهونه هم ندارن برای مالکشی. کلا از حرم حضرت رقیه به عنوان سپر حفاظتی برای خودشون استفاده کردن عزیزان ارزشی و مدافعان حرم. نمیدونم اینا مدافع حرم بودن یا حرم مدافع اینا بوده، نمیدونم دیگه. سردار دلامون که اینه، شما دیگه تا ته خط رو بخون دیگه ببین بقیه شون چه جوری هن دیگه.
بهترین حالم، بهترین عالم، بهترین دوستم، بهترین روزم، بهترین موقع تو وقتی که میای میمیرم از شوق. بهترین کادو عالیم با تو، عشق هر روزم، راضیم با تو، خوشترین فالم، با دست تو این دنیا میخورم.
چه وضعی شاخه؟
خب چی شده؟ بنتال خدا
ها، یک سردار سپاه شور بصیرت اومده تلویزیون گفته حاج قاسم سردار دلها برای حفظ حکومت بشار اسد رفته بوده سوریه، ها نه برای دفاع از حرم و مقابله با داعش.
ها خب حفظ بشار اسد هم کم از دفاع از حرم نداره بنتال خدا. بشار نور چشم رهبریه، نفس مقام عظمای ولایته.
آخه آقا یاسر، این همه ایثار و رشادت و حماسه برای دفاع از حرم و مقابله با داعش چی؟ سردار عارف ما سرش رفت که فقط حکومت بشار اسد بمانه؟
نگران نباش بنتال خدا جان، این چیزی از ارزش سردار دلها کم نمی کنه. به کوری چشم دشمن چند شب پیش به خواب یکی از علمای اسلام آمده بود، می گفت قبل از این که موشک بخوره به ماشین، حضرت علی خودش آمده بغلش کرده از ماشین پیادش کرده.
قربانش برم من آقا یاسی، ابو مهدی مهندس چی؟ اونو بغل نکرد پیاده کنه؟
دیگه حضرت مگه چند تا دست داشته بنتال هدا؟ نمیتونسته یه نفری همه رو بغل کنه که حاج قاسم ما رو فقط بغل کرده.
آقا یاسم، اون وقتی سردار بزرگ و مقدس ما رو میگن فقط رفته بوده بشار اسد رو حفظ کنه.
حالا حساس نشو بنتال هدا، بشار اسد هم کم از مقدسات مسلمین نداره. نگاه نکن چهار تیغه میکنه زنش حجاب نداره. بشار امروز ستون خیمه ولایت در منطقه.
چشم آقا یاسم، چشم.
الله اکبر، بنتال هدا، اکبر ضد ولایت اسد،
اکبر ضد ولایت اسد،
اکبر ضد ولایت اسد.
اون اخماتو، اون جفت چشماتو، نمیخوام که بریز اشکه. تو هر با تردیده انگار که چیزی دیده، بی خودیه تموم شکه. ندیدی این همه مدت، خیلی میخوامت به شدت، میدونی به امتحانش میارزم. دیگه بذار کنار وسواسو، ببین اونی که
که میخوای اینجاست و تو وقتی که هستی میزنه نبزن.